Noi sopra studio Radio Alta. سلام با برنامه یک ساعته دری با من جاوید فیضی خوش آمدید. در آغاز توجه کنید به خبرها. معاون نماینده خاص سرمنشی ملل متحد برای افغانستان و هماهنگ کننده کمک‌های بشری رامز اکبروف انفجار روز گذشته در استادیوم کرکت در کابل را شدیداً محکوم نمود. این انفجار بم دستی عصر دیروز زمان رخ داد که سلسله بازی‌های لیگ اشپگیز کرکت در استادیوم جریان داشت. خبرگزاری رویترز از قول مقامات شفاخانه ایمرجنسی خبر می‌دهد که 13 نفر در این حادثه زخمی شدند. اداره تنظیم کننده کمک‌های ملل متحد در افغانستان اوچا شام دیروز از قول آقای اکبروف که در وقت بازی در استادیوم حاضر بود در یک اعلامیه نوشت که می‌گوید این انفجار نمایانگر خشونت است که مردم افغانستان به آن روبرو هستند. آقای اکبروف خواهان تحقیقات شفاف و بی‌طرف در مورد این انفجار شده و خواسته است که عاملین آن به عدالت کشانده شوند. سخنگوی وزارت مبارزه با حوادث طبیعی در حکومت طالبان گفته که در دو روز گذشته در نتیجه سیلاب‌ها 18 نفر جان دادند. محمد نسیم حقانی شام گذشته به رادیو آزادی گفت سیلاب‌ها خسارات سنگین مالی هم به مردم رسانده است.
سیلاب هایی که در دو روز گذشته سرازیر شدند در نتیجه آنها 18 تن از هموطنان ما به شهادت رسیده، ده ها خانه مردم تخریب شده و هزاران جریب زمین زراعتی مردم در این سیلاب ها از بین رفته.
با گفته آقای حقانی 10 نفر در نتیجه غرق شدن یک موتر در غزنی و 8 تن دیگر در کندهار در نتیجه سیلاب ها جان دادند. رئیس صحت‌عامه ولایت زابل میگوید سیلاب‌ها در این ولایت جان 6 تن را گرفته و خسارات مالی هنگفت وارد کرده است. دکتر عبدالحکیم حکیمی شام دیروز به رادیو آزادی در این مورد گفت
تا حال در حدود 6 نفر در آب شهید شدند. بسیار خانه‌ها، باغ‌ها و مزارع از بین رفتند. بسیار مواشی و مال را هم آب با خود برده است.
نظر به معلومات وزارت مبارزه با حوادث حکومت طالبان و منابع دیگر در سیلاب‌های چند روز گذشته بیش از 46 نفر کشته و تا 100 نفر دیگر زخمی شدند. اوکراین در مورد این ادعای روسیه تحقیق می‌کند که گفته است اردوی اوکراین بر یک زندان در منطقه شرقی دونسک حمله کرده. کیف این ادعا را رد کرده است. در این حادثه 40 نفر از افراد کشته شدند که در جریان جنگ ها در شهر ماریوپول اسیر شده بودند. در گزارش های نشر شده توسط وزارت دفاع روسیه و جدایی طلبان طرفدار مسکو که تایید نشدند، ادعا شده که اوکراین این زندان را با راکت های پیشرفته ساخت آمریکا به نام هیمیارس هدف قرار داده است. دفتر لویدرسیز قوای مسلح اوکراین در یک اعلامیه گفته است که این ادعای روسیه برای پنهان کردن حقیقت است که بر ضد زندانیان اوکراینی در این زندان جریان دارد. و در صحبت دیروز تلفنی وزرای خارجه آمریکا و روسیه در رابطه با تبادل اسیران پیشرفت حاصل نشده است. انتونی بلینکن و سرگی لاروف در صحبت تلفنی دیروز درباره تبادل آن اسیران سخن گفتند که در بین آنها شاید باسکتبال باز مشهور آمریکا برتنی گرینز و تاجر اسلحه روسیه ویکتور بوت نیز شامل باشند. آقای بلینکن دیروز 29 جولای این صحبت ها را واضح و مستقیم خوانده که به گفته او بر آزادی محبوسان آمریکایی متمرکز بود. آقای بلینکن افزوده علاوه بر گرینز، ایالات متحده بر رهایی سرباز سابق قوای بحری آمریکا پاول ویلان هم تاکید دارد. باز هم خوش آمدید. در این مجله از اینها برایتان میگوییم. وزارت خارجه بریتانیا میگوید آنها نمیتوانند افغانهایی را که به مؤسسات ملکی بریتانیا در افغانستان کار کردند به تخلیه امیدوار بسازند. یک مقام دیدبان حقوق بشر Human Rights Watch کشورهای غربی را متهم ساخته که با پناهجویان افغان تبعیضی برخورد میکنند. وزیر خارجه پاکستان یک بار دیگر خواهان گسترش همکاری بین کابل و اسلام آباد شد. و مردم در ولایت پروان از افزایش قیمت کرایه موترهای مسافربری شکایت میکنند. یکی از آنها میگوید
قیمتی شد تیل، اینم مشکلات مردم غریب بیچاره، کل ما غریب هستیم. تیل متون لود پایین پس او موترانی که میبره بدر به اون مشکلات است پنجیر آنها ساعت به بود آر یک کنیم ساعت شده.
همچنان پیام های شما را نیز داریم.
یک کشور وقتی پیشرفت میکند یک نسل روشن فکر و باسواد داشته باشد. طبقه اوناس پیشرفت یک نسل جدید و یک کشور قدرتمند است.
در نیمه دوم این ساعت برنامه ساعت درسی را داریم. با رادیو آزادی باشید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
امروز شنبه 8 اسد 1401 خورشیدی که برابر است با 30 جولای 2022 میلادی. وزارت خارجه بریتانیا میگوید در برنامه خروج این کشور از افغانستان بسیار خالیگاه‌ها وجود داشت، مخصوصاً در بخش تخلیه افراد از افغانستان. مقامات بریتانیا همچنان گفتند که آنها نمیتوانند افغانهایی را که به مؤسسات ملکی بریتانیا در افغانستان کار کردند به تخلیه امیدوار بسازند. در این مورد روزنامه گاردین گزارش را نشر کرده که جزئیات آن را از سید سمی عباس میشنوید.
وزارت خارجه بریتانیا تایید میکند که در عملی کردن برنامه خروج و تخلیه از افغانستان یک سلسله خالیگاه‌ها و اشتباهات وجود داشت و همزمان با آن دروازه انتقال را بر بسیار افغان‌های می‌بندد که قبل از به قدرت رسیدن طالبان در افغانستان به بریتانیا در آن کشور کمک کرده بودند. با گفته این مقامات بریتانیا، وزارت خارجه نمی‌خواهد به این مردم امید کاذب بدهد که با آنها امکان رفتن به بریتانیا فراهم خواهد شد. مقامات وزارت خارجه بریتانیا گفتند قضاوت بسیار مشکل است که گفته شود تمام افغانهایی که در مؤسسات غیر دولتی و یا برنامه های ملکی بریتانیا در افغانستان دخیل بودند، مانند مؤسسه بریتیش کانسل، واقعا از سوی طالبان به تهدید روبرو می باشند. با گفته این مقامات بیشتر کسانی در خطر می باشند که از نگاه امنیتی به بریتانیا کمک کردند. وزارت خارجه بریتانیا همچنان در مورد کندی روند دوسیه های مهاجرینی که به این کشور رفتند نیز سخن میگوید. با گفته مقامات این وزارت دلیل کندی این است که یک تعداد زیاد درخواست های پناهندگی رد شده و دعواهای حقوقی زمانگیر می باشند. با نوشته گاردین تا حال به 5000 افغان اجازه داده شده که به بریتانیا بروند. البته این تعداد علاوه بر 15000 نفر می باشد که در جریان تخلیه بعد از سقوط کابل به دست طالبان با آن کشور انتقال داده شدند. از سوی دیگر به نوشته گاردین یک تعداد زیاد افغان ها که به مؤسسات غیر دولتی تحت حمایت مالی بریتانیا کار می کردند ادعا کردند به خاطر تهدید به زندگیشان در سرپناه های پنهانی به سر می برند و یک تعداد آنها حتی ادعا کردند که اعضای خانواده هایشان به خاطر ارتباط گرفتن با بریتانیا اعدام شدند. اما وزارت خارجه بریتانیا به کمیته تعیین شده خارجی در رابطه با قضایای تخلیه آن افغان هایی که به بریتانیا کمک کرده ولی مستقیما توسط حکومت بریتانیا استخدام نشده بودند گفته است در این برنامه خالیگاه های زیاد وجود داشت. از جمله پیام آن برای مردم واضح نبود و در تشخیص اولویت‌ها نارسایی وجود داشت.
شنیدید که وزارت خارجه بریتانیا میگوید آنها نمیتوانند افغان‌هایی را که به مؤسسات ملکی بریتانیا در افغانستان کار کردند به تخلیه امیدوار بسازند. یک مقام دیدبان حقوق بشر Human Rights Watch کشورهای غربی را متهم ساخته که با پناهجویان افغان تبعیضی رفتار میکنند. رئیس اجرایی Human Rights Watch دیروز در یک بحث آنلاین گفت که کشورهای غربی در مقایسه با پناهجویان اوکراینی با پناهجویان افغان به خاطر بدرفتاری میکنند که افغانها مسلمان هستند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
کنت رات رئیس اجرایی دیدبان حقوق بشر میگوید غرب مخصوصاً کشورهای اروپایی در مقایسه با اوکراینی ها با مهاجرین افغان بسیار متفاوت برخورد میکنند. در گذشته هم فعالان حقوق بشر بر رفتار کشورهای غربی با پناهجویان افغان انتقاد کرده بودند. اما آقای رات دیروز در یک بحث آنلاین این عمل را هراس از اسلام و تبعیض نژادی خواند.
یک استثنای بزرگ و آشکار در رابطه با پناهجویان اوکراینی دیده می شود که میلیون ها نفر آنها به اروپا داخل شدند. اروپا دروازه های خود را بروی آنها باز کرده و با پیشانی باز از آنان استقبال می کند و بلا وقفه آنان را جابجا می کند. شما کمپ های پناهجویان اوکراینی را نمی بینید. آنها در خانه های مردم و جاهای دیگر مستقر شدند، با بسیار وضاحت دیده می شود که اروپایی ها نه تنها با افغان ها بلکه با پناهجویان سوریه، اریتریا، سودان و دیگر کشورها متفاوت برخورد می کنند. من فکر می کنم که به این کار بجز از ترس از اسلام و تبعیض نژادی کلمه مناسب دیگری نمی توان پیدا کرد.
در بحث آنلاین روز گذشته، رئیس سابق کمیسیون مستقل حقوق بشر در حکومت قبلی افغانستان شهرزاد اکبر هم صحبت کرد. خانم اکبر به مشکل آن در افغانهای اشاره نمود که از افغانستان خارج شدند ولی در کشورهای منطقه با مشکلات زیاد زندگی می کنند.
وضعیت اوکراین یک یادآوری دیگر برای افغان‌ها بود. تمام این احساسی که در اینجا یک مشارکت وجود داشت و انتظار این که یک اندازه کمک به مردمان خواهد شد که مستقیماً از تلاش‌های این کشورها حمایت کردند، هیچ یک از اینها عملی نشدند. من روزانه از مردم پیام‌هایی را به دست می‌آورم که تحت شرایط دشوار و بدون سرنوشت قانونی در کشورهای منطقه به سر می‌برند.
بعد از سقوط نظام جمهوری در افغانستان در ماه آگوست سال 2021، ده ها هزار افغان به خارج آورده شدند. بعضی از این افغان ها به کمک امریکا و متحدان آن به جاهای امن انتقال داده شدند، ولی هزاران نفر دیگر که بدون کمک جامعه جهانی به اروپا رسیدند اکنون به سرنوشت مانده و با شرایط سخت زندگی دست به گریبانند. اما در ماه فوریه سال روان بعد از هجوم روسیه بر اوکراین، کشورهای اروپایی صدها هزار پناهجوی اوکراینی را با آغوش باز استقبال کرده و امکانات نسبتا خوب را برای آنها فراهم کردند.
شنیدید که یک مقام دیدبان حقوق بشر، Human Rights Watch، کشورهای غربی را متهم ساخته که با پناهجویان افغان تبعیضی برخورد میکنند. وزیر خارجه پاکستان یک بار دیگر خواهان گسترش همکاری بین کابل و اسلام آباد شد. بلاول بوتو زرداری دیروز در ملاقات با وزیر خارجه حکومت طالبان امیرخان متقی یک افغانستان صلح‌آمیز، باثبات و وصل شده را برای پیشرفت منطقه مهم خواند. وزیر خارجه پاکستان قبل از این در دیدار با وزیر خارجه چین اظهار امیدواری کرده بود که در دهلیز اقتصادی چین و پاکستان افغانستان هم شامل شود. جزئیات بیشتر در این گزارش.
بلاول بوتو زرداری وزیر خارجه پاکستان بر ضرورت گسترش همکاری بین کابل و اسلام آباد تاکید کرده و در مورد توسعه ارتباطات از جمله روابط اقتصادی بین دو کشور همسایه اظهار امید نمود. بلاول بوتو دیروز در حاشیه کنفرانس وزرای خارجه کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای در تاشکند پایتخت ازبکستان با وزیر خارجه حکومت طالبان ملاقات کرده و در این مورد تبادل نظر کرده. نظر به اعلامیه وزارت خارجه پاکستان، آقای زرداری بر تعهدات کشورش در رابطه با روابط منطقوی و پروژه های تاسیسات عامه از جمله پایپلاین گاز تاپی و کاسای 1000 تاکید نمود. بر اساس اعلامیه زرداری گفته است پاکستان بر تقاضا در رابطه با ایجاد یک افغانستان صلح‌آمیز، باثبات، مرفه و وصل شده متعهد است و باوری دارد که برای پایان دادن به جنگ و بحران 4 دهه گذشته در افغانستان و تأمین صلح و ثبات در آن کشور احتمال وجود دارد. وزیر خارجه پاکستان با آن گام های حکومت کشورش اشاره نمود که طبق اعلامیه در راه تعامل دو جانبه و تنظیم کمک های بشری جهانی به افغانستان برداشته است. بلاول زرداری برای اشتراک در اجلاس وزرای خارجه کشورهای سازمان همکاری شانگهای به تاشکند رفته است. پاکستان عضو این سازمان است و افغانستان تا سقوط حکومت جمهوری همچون ناظر در آن عضویت داشت. اما اکنون معلوم نیست که در مورد موقف افغانستان در این سازمان چگونه تصمیم گرفته خواهد شد. زیرا تا حال هیچ کشور جهان حکومت طالبان را در افغانستان به رسمیت نشناخته است. آقای زرداری قبل از این با وزیر خارجه چین وانگی هم در مورد افغانستان صحبت کرده بود. نظر به گزارش خبرگزاری سنخوای چین، آقای زرداری گفته است که او می خواهد در کاریدور اقتصادی بین چین و پاکستان افغانستان هم داخل شود و از چین خواسته که در این رابطه عمیق غور کند.
شنیدید که وزیر خارجه پاکستان یک بار دیگر خواهان گسترش همکاری بین کابل و اسلام آباد شده است. بلاول بوتو زرداری دیروز در ملاقات با وزیر خارجه حکومت طالبان امیرخان متقی یک افغانستان صلح‌آمیز، باثبات و وصل شده را برای پیشرفت منطقه مهم خوانده است. ایالات متحده امریکا میکانیزم مشورتی امریکا افغانستان را روز پنجشنبه برانداخت. انتونی بلینکن وزیر خارجه ایالات متحده گفته این میکانیزم به مقامهای امریکایی زمینه را فراهم میکند تا به طور مؤثرتر با زنان و جامعه مدنی افغانستان تعامل داشته باشند. ستار فروغ در آغاز گفتگوی تلفنی با فرشته یعقوبی فعال حقوق زن در افغانستان از وی پرسیده که به نظرش این میکانیزم درباره حمایت از زنان در این کشور چقدر مهم است.
اگر یک میکانیزم حمایتی باشه برای زنانی که در افغانستان هستند، به خصوص زنانی که در عرصه‌های مختلف فعالیت دارن، میتونه بسیار کمک کننده باشه و این میکانیزم حمایتی میتونه زنان جرأت بیشتر بده، زنان حمایت بکنه تا اونا همو فعالیت‌ها خود داشته باشن بدون کدام ترس و حراسه و به فعالیت‌های قبلی خود همچنان قوی ادامه بدن. یعنی اگر یک میکانیزم حمایتی باشه بسیار خوبه و مورد استقبال همه زنان افغانستان قرار میگیره. مشروط به این که این میکانیزم حمایتی در عمل یک چیز برای زنان اثبات برسونه، نه اینکه روی کاغذ بمانه.
انتظار شما از امریکا و در مجموع جامعه جهانی در پیوند به حمایت جهان از زنان در افغانستان چیست؟
انتظار ما به عنوان کسایی که جز از این خانواده جهانی هستیم و آسیب پذیرترین مردم دنیا به حساب میرین، انتظار ما ایست که به معنای واقعی ما نمایت بکنن، در کنار باشن، صدای ما باشن و صدای ما رو به گوش همه برسانن.
وزیر خارجه ایالات متحده گفته که طالبان تو اندازه زیاد زنان و دختران را از زندگی عمومی در افغانستان حذف کردند. از دید شما که در افغانستان زندگی میکنید، در مجموع وضعیت زنان در این کشور چیگونه است؟
متاسفانه امروز زنان در عصر خانگی بسر میبرند، در زندانهای خانگی هستند، از همه حقوق خود محروم هستند. زنان در هیچ سطوحی حضور ندارن، عملا هم همگی دنیا دیدن دیگه. تنها ترین حقشان که خیلی ابتدایی هست، حق تعلیم از اونا گرفته شده و من مطمئن هستم ما سال دیگه پنتون هم نداریم برای دخترها. هنوز زنان به ادارات کار نمی کنن و متاسفانه باید بگم که بدترین حالت در شاید در تمام دنیا زنان افغانستان امروز دارن.
فرشته یعقوبی فعال حقوق زن در افغانستان بود که در مورد میکانیزم مشورتی امریکا افغانستان که روز پنجشنبه از سوی امریکا برای انداخته شده صحبت میکرد. انتونی بلینکن وزیر خارجه ایالات متحده گفته این میکانیزم به مقامهای امریکایی زمینه را فراهم میکند تا به طور مؤثرتر با زنان و جامعه مدنی افغانستان تعامل داشته باشند.
ما در گزارش‌های خود به دقت، سرعت، صحت و کیفیت اولویت می‌دهیم. خبر معتبر از رادیو آزادی.
صدای ما را از رادیو آزادی می‌شنوید. تشکر که رادیو آزادی را برای شنیدن انتخاب کرده اید. رادیو آزادی را می توانید در اینترنت هم شنونده باشید. آدرس وبسایت ما www.azadiradio.com. همچنان می توانید به صفحه فیسبوک ما هم سر بزنید و از رویدادهای افغانستان و جهان با خبر شوید. facebook.com/azadiar. و در ادامه
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
بر اساس گزارش ها انتظار می رود یک هیئت تکنیکی ایران برای سروی دریای هلمند به افغانستان سفر کند. با گزارش برخی از خبرگزاری های ایران، وزیر خارجه آن کشور هشدار داده که اگر موضوع حقابه ایران از آب دریای هلمند با سرعت و جدیت حل نشود، روی روابط دو کشور تأثیر منفی خواهد گذاشت. وزارت انرژی و آب حکومت طالبان می گوید افغانستان با تعهداتش در چارچوب حقابه دریای هلمند عمل کرده است. جزئیات بیشتر در این گزارش.
بر بنیاد گزارش‌های رسانه‌های ایران، حسین امیر عبداللهیان وزیر خارجه ایران در تماس تلفنی با امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان از سفر هیئت تکنیکی ایران به افغانستان خبر داده است. او گفته است که این هیئت آب دریای هلمند و موانع ایجاد شده روی آن را بررسی خواهد کرد تا چالش حقابه ایران از میان برداشته شود. این در حالی است که حکومت طالبان می‌گوید به دادن حقابه ایران پایبند است. رسانه‌های ایران نگاشتند که عبداللهیان در این تماس با سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان گفته است که با تشکیل تیم تکنیکی مشترک می‌توان آب دریای هلمند را به گفته او و مجرای خود تغییر مسیر دهیم که از هدر رفتن آب پیشگیری شود. وزیر خارجه ایران همچنان هشدار داده که اگر موضوع حقابه ایران از دریای هلمند به زودی و جدی حل نشود، روی همکاری‌های دو کشور تأثیر منفی خواهد گذاشت. با این حال اختر محمد، سخنگوی وزارت انرژی و آب حکومت طالبان، در پیام کتبی به رادیو آزادی نوشت که آنان متحد به معاهده 1351 هستند. او در این پیام نوشته است موضوع تامین حقابه جمهوری اسلامی ایران به ایران داده شده، اما گپ در سالهای آبی و بیابیست و تغییر اقلیم و خشکسالی مسلسل سطح آب را کم کرده و باز هم افغانستان به جانب ایران حقابه را داده است. اما کارشناسان مسائل آب باور دارند که در این زمینه باید دست باز برای سنجش و سروی به ایران داده نشود و هر دو کشور به قوانین متحد بمانند. نظیم سمون، متخصص بخش حقوقی ریاست امور تنظیم آب در حکومت پیشین، به رادیو آزادی میگوید ایران هر سال بیشتر از آنچه که مستحق است حقابه میگیرد. وی در این مورد به رادیو آزادی گفت:
اصلا بحثی نیست که حقابه ایران داده نشده. ایران باز هم اگر بحث حقابه باشه، ممکن ده دو سال گذشته زو کده یک چند برابر زیاد آب گرفته باشه. ایران میخواه که وضعیتی که ده 4-5 دهه گذشته حاکم بود، امو وضعیت باید ادامه پیدا کنه، که او عبارت است از برداشت آب اضافه از حقابه از رودخانه هلمند. ارقام رسمی حکومت افغانستان نشان می دهد که ایران سالانه 2.4 میلیارد متر مکعب آب از هلمند بر می دارد، در حالی که طبق معاهده هلمند باید در سالی که او سال نرمال آبی باشد 820 میلیون متر مکعب آب بردارد.
تنش ایران بر سر آنچه تامین نشدن حقابه خود از آب دریای هلمند عنوان می کند، در حالی بالا گرفته که در دو سال اخیر خشکسالی سبب کاهش سطح آب این دریا شده و در حکومت پیشین نیز بندهای آب در افغانستان برای مدیریت آب این کشور ساخته شد. بر بنیاد گزارش های رسانه های ایران، همین اکنون بخش های از سیستان و بلوچستان ایران با خشکسالی و کمبود آب روبرویند، اما بخش های از افغانستان نیز از این خشکسالی ها در امان نماندند.
شنیدید که بر اساس گزارش ها انتظار می رود یک هیئت تکنیکی ایران برای سروی دریای هلمند به افغانستان سفر کند. با گزارش برخی از خبرگزاری های ایران، وزیر خارجه آن کشور هشدار داده که اگر موضوع حقابه ایران از آب دریای هلمند با سرعت و جدیت حل نشود، روی روابط دو کشور تأثیر منفی خواهد گذاشت. اما وزارت انرژی و آب حکومت طالبان می گوید افغانستان به تعهداتش در چارچوب حقابه دریای هلمند عمل کرده است.
رادیو آزادی روی امواج کوتاه.
رادیو آزادی را روی امواج کوتاه
16.7،
19.8
و 31.6 متر شنیده می توانید.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. مردم در ولایت پروان از افزایش قیمت کرایه موترهای مسافربری شکایت می کنند. راننده ها می گویند که قیمت تیل افزایش یافته. شکایت از افزایش قیمت تیل و بلند رفتن کرایه موتر تنها پریشانی مسافرین نیست، بلکه موترداران نیز از این بابت نگرانند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
ایستگاه موترهای مسافربری در شهر چاریکار مرکز ولایت پروان دیگر مثل سابق پر جنب و جوش نیست. بسیاری از مسافرین میگویند علتش افزایش قیمت کرایه موترهای مسافربری است. شیرین آقای 55 ساله یکی از کسانی است که بین شهر چاریکار مرکز پروان و ولایت پنشیر رفت آمد میکند.
قیمتیش تیل، اینم مشکلات مردم غریب بیچاره، کل ما غریب هستیم. تیل مثلا 95 پس و موترونی که میبره بدر با اون مشکلات است. 500 نوا ساز به بود اول 1.5 ساعت شده با اون نمیتونه سفر کنه که بدر اگه ما تول بریم داگه دادید میرفتیم اون دادالا میریم.
شکایت از افزایش قیمت تیل و بلند رفتن کرایه موترها تنها پریشانی مسافرین نیست، موترداران نیز از این بابت نگرانند. نذیر احمد راننده موتر نو سراچه مسافرین کابل پروان را انتقال میدهد.
قبلا کار میکردیم 200 300 اگه برام میمون حالا خانم پیسه تیل خود پورا میکنه و نه پیسه این پروژه خود پورا میکنه پورا کده نمیشه سابق که تیل ارزان بود وقتش که به ما یک 200 روپیه زغیره خانه میشد خرج ما میبرامد عوارض موتور ما را میگرفتیم حالا دیگه کم بود میشه موتور ما هم پول جور نمیشه که عوارض از ما بگیریم
فعلا یک لیتر تیل پترول نزدیک به 100 افغانی در بازار به فروش میرسد. یک سال قبل 40 تا 45 افغانی بود. از دید برخی از آگاهان مسائل اقتصادی، بلند رفتن قیمت تیل عوامل بیرونی و داخلی دارد. عبدالصبور فرهمند در رشته اقتصاد ماستری دارد. او در این مورد با رادیو آزادی صحبت میکرد.
افزایش قیمت‌های کالاهای اولیه من جمله تیل باعث مختل شدن حمل و نقل کالاها در جامعه میشه و در حقیقت در صدد از این میشه که قیمت‌ها افزایش پیدا میکنه که بحران‌های اجتماعی و اقتصادی را به بار میاره و علتش ایست که بحران اوکراین وضع تاثیرات علیه کشور روسیه هست و ایران هست یک سال مشکلات داخلی هم میتونیم بگیم بعضی از فاکتورها وجود دارم من جمله در انحصار گرفتن واردات تیل از سایر کشورها به داخل کشور ای هم میتونه که یک عامل عمده باشه که اینها خودشان قیمت تعیین میکنن دولت کدام نظارتی نداره اگر داشته باشه در حقیقت مؤثریت نداره و دولت کنترل نداره
با تازگی طالبان از قرارداد خریداری 350 هزار تن نفت از ایران خبر دادند اما بسیاری ها مثل شیرین آقا میگویند که این خبر هنوز بر زندگیشان تاثیر مثبت نگذاشته آنان خواهان کاهش کرایه موترند که برای برآورده کردن نیازمندی های روزمره ایشان بتوانند از یک جا به جای دیگر سفر کنند
پیام ها و نظریات شما
با سلام و درود نظر شما خوبان صفا دانشیار هستم از کابل یک کشور وقتی پیشرفت میکند یک نسل روشن فکر و باسواد داشته باشد طبقه اوناس پیشرفت یک نسل جدید و یک کشور قدرتمند است باید هر چه زودتر درهای بسته مکاتب باز گردد چقدر درد آور است در کشور زندگی کنی که آرزوی جسترکش نداشته باشی بزرگترین مانع پیشرفت در کشور ما طالبان است اینها حقوق زنان و دختران را در نظر نمیگیرند و پیشرفت کشور تلاش نمیکنند بلکه به ویرانگی آن تمرکز دارند یک کشور زمانی پیشرفت میکند که زنان و دختران در حکومت سهم فعالی داشته باشد دوش و دوش برادرانشان کار کند تا وقتی که طالبان حاکم افغانستان باشد فکر نکنیم که یک کشور به طرف پیشرفت برود چون که زنان و دختران را قدم به قدم از جامعه حذف میکنند
ما زینب از سازمان تخلف میکنیم از ولایت جده غزنی با شما هم کلام هم صحبت خواست ما زمارت اهلامی همین است که باید در مکاتب با قرار ما دختران باکشایی کنن و زنان را که از وزیفه برکنار کردن دوباره بگذارن در وزیفه هایشان بازدادن اینها میگویند که ما امنیت آوردهایم از آن روزی که طالبان به قدرت رسیدن ما از اینها به خوش نخود سراحت زندگی نکردهایم فقر گرسنگی بیکاری بیسوادی متاسفانه دامنگیر ما افغانها شده است
سلام هستم از ایراد به شما پیام میگذارم آیا باید طالبان رسمیت داده میشه یا نمیشه و طالبان مشروعیت پشت پرده داده شده چون به کنفرانس های خارجی و جلسه های خارجی اینا دعوت میشن ما به جز به یک ملت یک شهروند از جامعه جهانی اینه که اگر بنا به اینه که به مشروعیت و به بین المللی طالبان شناخته شود حق ملت افغانستان، حق زن افغانستان، حق دختر افغانستان از اینا بگیرن بعد اینا رو به مشروعیت بسازن.
شما هم از حال و احوال منطقه‌تان به این شماره واتساپ رادیو آزادی پیام صوتی بفرستید. 0042-02-21-12-45-01
صدای ما را از رادیو آزادی می شنوید. تشکر که رادیو آزادی را برای شنیدن انتخاب کرده اید و تا این دم شنونده ما هستید. رادیو آزادی را می توانید روی موج 100.5 FM و موج متوسط 1296 از ساعت 7 صبح تا 7 شام بشنوید. رادیو آزادی را همچنان می توانید در اینترنت هم شنونده باشید. آدرس وبسایت ما www.azadiradio.com ما را در شبکه‌های اینستاگرام و توییتر هم دنبال کنید. همچنان می توانید به صفحه فیسبوک ما هم سر بزنید و از رویدادهای افغانستان و جهان با خبر شوید. facebook.com/azadiar رسیدیم به نیمه دوم این ساعت و حالا خلاصه خبرها. معاون نماینده خاص سرمنشی ملل متحد برای افغانستان و هماهنگ کننده کمک های بشری رامز اکبروف انفجار روز گذشته در استادیوم کرکت در کابل را شدیداً محکوم نمود. این انفجار بم دستی عصر دیروز زمان رخ داد که سلسله بازی های لیگ اشپگیز کرکت در استادیوم جریان داشت. خبرگزاری رویترز از قول مقامات شفاخانه ایمرجنسی خبر می‌دهد که 13 تن در این حادثه زخمی شدند. اداره تنظیم کننده کمک‌های ملل متحد در افغانستان اوچا شام دیروز از قول آقای اکبروف که در وقت بازی در استادیوم حاضر بود در یک اعلامیه نوشت و میگوید این انفجار نمایانگر خشونت است که مردم افغانستان به آن روبرو هستند. آقای اکبروف خواهان تحقیقات شفاف و بی‌طرف در مورد این انفجار شده و خواسته است که عاملین آن به عدالت کشانده شوند. سخنگوی وزارت مبارزه با حوادث طبیعی حکومت طالبان گفته که در دو روز گذشته در نتیجه سیلاب ها 18 نفر جان دادند. محمد نسیم حقانی شام گذشته به رادیو آزادی گفت سیلاب ها خسارات سنگین مالی هم به مردم رسانده است. با گفته آقای حقانی 10 نفر در نتیجه غرق شدن یک موتر در غزنی و 8 تن دیگر در کندهار در نتیجه سیلاب ها جان دادند. رئیس صحت عامه ولایت زابل میگوید سیلاب ها در این ولایت 6 تن را جان 6 تن را گرفته و خسارات مالی هنگفته وارد کرده است. نظر به معلومات وزارت مبارزه با حوادث و منابع دیگر در سیلاب های چند روز گذشته بیش از 46 نفر کشته و تا 100 نفر دیگر زخمی شدند. اوکراین در مورد این ادعای روسیه تحقیق میکند که گفته است اردوی اوکراین بر یک زندان در منطقه شرقی دونسک حمله کرده. کیف این ادعا را رد کرده است. در این حادثه 40 نفر از افراد کشته شدند که در جریان جنگ ها در شهر ماریوپول اسیر شده بودند. در گزارش های نشر شده توسط وزارت دفاع روسیه و جدایی طلبان طرفدار مسکو که تایید نشدند ادعا شده که اوکراین این زندان را با راکت های پیشرفته ساخت امریکا به نام هیمیارس هدف قرار داده است. دفتر لویدرسیز قوای مسلح اوکراین در یک اعلامیه گفته است که این ادعای روسیه برای پنهان کردن حقیقت است که بر ضد زندانیان اوکراینی در این زندان جریان دارد. و در صحبت تلفنی دیروز وزرای خارجه امریکا و روسیه در رابطه با تبادل اسیران پیشرفت حاصل نشده است. انتونی بلینکن و سرگی لاروف در صحبت تلفنی دیروز در باره تبادل آن اسیران سخن گفتند که در بین آنها شاید باسکتبال باز مشهور امریکا بریتنی گرینز و تاجر اسلحه روسیه ویکتور بوت نیز شامل باشند. آقای بلینکن دیروز 29 جولای این صحبت‌ها را واضح و مستقیم خوانده که به گفته او بر آزادی محبوسان آمریکایی متمرکز بود. آقای بلینکن افزود علاوه بر گرینز ایالات متحده بر رهایی سرباز سابق قوای بحری آمریکا پاول ویلان هم تاکید دارد. تشکر که با رادیو آزادی هستید و حالا نوبت می رسد به نشر برنامه ساعت درسی.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
سلام، به برنامه ساعت درسی از رادیو آزادی خوش آمدین. در این ساعت درسی جغرافیای صنف‌های هفتم، هشتم و نهم تدریس می شود. شنونده‌های عزیز، یادآوری می کنم که محتوای درسی برنامه امروز به همکاری مؤسسه لرن افغانستان تهیه شده و از رادیو آزادی نشر می شود. شاگردان صنف هفتم را به ساعت درسی خوش آمدید میگم. در ساعت درسی جغرافیای امروز منابع معدنی را میخوانیم که قابل حریق بوده و به نام مواد محروقاتی یاد میشود. در این سلسله میخوانیم که منبع مواد محروقاتی چگونه و در کدام سطح زمین شکل میگیرد. در این بخش میخوانیم که افغانستان از کدام نوع مواد محروقاتی برخوردار است و از آن به کدام اهداف استفاده صورت میگیرد.
موضوعی که در این جلسه مورد بحث قرار خواهیم داد، مواد محروقاتی معدنی، صنایع و تجارت در افغانستان، جغرافیای مواصلاتی. مواد محروقاتی معدنی زغال سنگ از جمله مواد محروقاتی می باشد. به نظر شما منشأ پیدایش زغال سنگ از چی هست؟ زغال سنگ منشأ نباتی داشته و از جمله احجار رسوبی هست که به حیث مواد سوخت از آن استفاده می شود. معادن زغال سنگ کشور ما همزمان با تشکیل کوههای هندوکش به وجود آمده است. در آن وقت جنگل ها در لابلای احجار قرار گرفته و به اثر فشار و حرارت زیاد در نبودن هوا در زمان طولانی به کتله های زغال سنگ مبدل شده است. نفت از نفت چه استفاده هایی می شود؟ این ماده منشأ حیوانی داشته و از گندیده شدن و پوسیدن اجساد و حیوانات بحری تحت فشار زیاد در زمانهای طولانی در بین طبقات رسوبی زمین به وجود می آید. از تصفیه نفت، تیل تیاره، تیل دیزل برای سوخت ماشین های دیزلی، تیل پترول برای سوخت ماشین های سوخت پترولی، تیل خاک و دیگر مشتقات آن مثلا موبلای، گریس، وایکوم، قیر، واسلین و غیره به دست می آید. گاز طبیعی. گاز طبیعی در شبرقان در مناطق خواجه دوگردک یا یتیمتاق، خواجه برهان و جرقدون موجود است که قبلا استخراج آن توسط روس‌ها صورت گرفت و یک مقدار آن توسط پاپلاین به شوروی سابق صادر شده است. از سوخت گاز طبیعی در گرم کردن منازل در زمستان، پخت و پز مواد غذایی، روشن کردن چراغ‌های گازی به کار برده می شود. صنایع و تجارت در افغانستان. صنعت عبارت است از تغییر شکل مواد اولیه و تبدیل آن به یک کالای قابل استفاده است. این مواد و محصولات اولیه ممکن است محصولات زراعتی، دامپروری یا معدنی باشد که برای تولید کالا به کارخانه ها برده می شود. صنعت به دو بخش تقسیم می شود: صنایع دستی و صنایع ماشینی. صنایع دستی از زمانهای قدیم که نیاکان ما به زراعت مشغول شدند، برای رفع ضروریاتشان به تولید صنایع دستی پرداختند. این شغل یک مصروفیت خوب و یک عاید برای رفع مشکلات مردم می باشد که 6000 سال قبل دهاقین بلخ گندم به جو رسیده را با داسی که از سنگ چقماق ساخته شده بود درو می کرد. تا آخر قرن 19 تقریبا 98% نفوس کشور ما به حیات روستایی اشتغال داشته. صنایع و تجارت در افغانستان. قالین بافی. صنعت قالین بافی از زمانهای قدیم تا به حال در بین مردم صفات شمال کشور ما رواج دارد. مردم دولت آباد، فاریاب، اندخوی، آقچه، دولت آباد بلخ در بافتن و ساختن قالین با جنس عالی به رنگ و دیزاین های مقبول و دلچسب شهرت دارد. در قرقین، کندوز و شهرات نیز بافتن قالین رواج دارد. صنایع ماشینی در افغانستان. افغانستان از جمله کشورهای روی انکشاف است. از نظر صنایع ماشینی روی انکشاف از افغانستان. صنایع ماشینی بار اول در دوره امیر شیرعلی خان بنیان‌گذاری شد و در دوره امیر عبدالرحمن خان دو فابریکه صنعتی به نام ماشین خانه و فابریکه پشمینه بافی تأسیس شد که فعالیت های تولیدی آن ضروریات قطعات عسکری چگونه گرد رفع میکرد. تجارت در افغانستان. به نظر شما تجارت چه نقش در رونق اقتصاد کشور ما دارد؟ پیشرفت به ترقی هر کشور مربوط به مقدار تولید متنوع داخلی آن هست. به هر اندازه ای که تولیدات مختلف و صادرات زیاد وجود داشته باشد، به همان اندازه یک کشور خودکفا بوده و مردم آن در آسایش و آرامش زندگی می کنند و قدرت و قیمت پول آن هم ارتقا می یابد. صنایع ماشینی در افغانستان. جغرافیای مواصلاتی. را که بهترین وسیله ارتباط انسان ها است. را عامل مهم در توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی یک کشور محسوب می شود. راه‌های مواصلاتی افغانستان به دو دسته تقسیم می شود. یک، راه‌های خشک، دو، راه‌های هوایی. در افغانستان اقسام موتر در سرک‌ها و اقسام طیارات در حدود هوایی برای حمل و نقل مردم و کالاها در فعالیت دارد. قبل از وارد شدن اقسام موتر در افغانستان، تجارت داخلی و خارجی در کشور ما توسط کاروان حیوانی، شتر، اسب و قاطر صورت می گیرد. وقتی که موتر در دوره امیر حبیب‌الله خان در وطن وارد شد، اقسام موترهای باربری به تیز رفتار در کشورمون یاد گرفت و به ساختن سرک ها موتر نیز اقدامات صورت گرفته است. جغرافیای مواصلاتی و حمل و نقل هوایی. پروازهای داخلی و خارجی طیارات در زندگی مردم چه اهمیتی دارد؟ مسیر خطوطی که طیاره در فضا از شهری به شهر دیگر می پیماید، راه هوایی به خطوط هوایی گفته می شود. اولین میدان هوایی در خواجه رواشت شهر کابل ساخته، پروازهای داخلی از کابل به ولایات و مناطقی که میدان طیاره در آن ساخته شده صورت می گیرد. میدان هوایی خواجه رواشت کابل کانکریتی و از قندهار قیدزی می باشد. آخرین میدان هوایی در بامیان به نام شیبرتو در سال 1376 هجری شمسی ساخته شده است. این بود مبحث فصل دوم. موقعیت به حدود عرضه آسیا مربوط به فصل سوم می شود. موقعیت به حدود عرضه آسیا. آسیا بزرگترین براعظم هست که اکثریت ساحه آن در نیمکره شرقی و نیمکره شمالی موقعیت دارد. براعظم آسیا در بین طول البلد های 25 درجه شرقی و 170 درجه طول البلد غربی، 10 درجه عرض البلد جنوبی و 80 درجه عرض البلد شمالی واقع هست. قاره آسیا و اروپا را یک جا به نام یوریشیا هم یاد کردند. از اینکه در مورد سه قاره آسیا، اروپا و آفریقا مردم از زمانهای قدیم شناخت داشتند، بنابراین به نام دنیای قدیم هم از آن نام برده شده است. آثار دیدنی و تاریخی چون خانه کعبه در مکه معظمه و آرامگاه پیامبر بزرگ اسلام صلی الله علیه و سلم در مدینه منوره از اهمیت زیادی برخوردار است. و جغرافیای طبیعی قاره آسیا دارای بلندترین کوه‌ها و سطوح مرتفع و بسیاری‌ترین دشت‌ها می‌باشد. همه زمین‌های قدیمی آسیا در دوران دوم جیولوژی زیر آب بحر بزرگی به نام تیتیس واقع بود که جهیل‌های اورال، بلخاش و بحیره‌های کسپین و سیاه از بازمانده بحر تیتیس می‌باشد. بلندترین سلسله کوه‌های آسیا عبارت از کوه‌های همالیا در شمال هند می‌باشد که از شرق به غرب افتاده است و بلندترین قله آن به نام یوراس یاد شده که 8848 متر از سطح بر بلندی دارد.
در سلسله درس جغرافی صنف هفتم صنعت و مواصلات را نیز خواندیم. استاد در رابطه با صنایع ماشینی برای ما معلومات داد. در این بخش خواندیم که افغانستان در صنعت پیشرفت چندانی نکرده و هنوز نیز در تولید مواد از ماشینری خیلی ابتدایی استفاده می کند.
ساعت درسی، برنامه آموزشی حاوی مضامین جغرافیا، تاریخ، کیمیا و بیولوژی از صنف 7 تا 12 روز یک شنبه از رادیو آزادی آغاز می شود. این برنامه را از شنبه تا سه شنبه ساعت 9:30 صبح به وقت افغانستان از رادیو آزادی بشنوید.
به حال جغرافیای صنف هشتم. در درس قبلی دریاهای امریکا را خواندیم. استاد برای ما گفت که این دریاها در کشتیرانی به ویژه انتقال مواد تجارتی کمک می کند. امروز در جغرافیای صنف هشتم بحیره ها و خلیج های امریکا را می خوانیم. در این درس خواهیم خواند که یکی از ویژگی های قاره امریکا این است که از چهار طرف به آب وصل شده و این موقعیت امتیاز ویژه را نصیب امریکا ساخته است. بیشتر از این در درس استاد.
موضوع در این جلسه مورد بررسی قرار خواهیم داد درباره بحیره های آمریکا، خلیج های قاره آمریکا و خلیج های آمریکای جنوبی می باشد. راجع به بحیره های آمریکا چه می دانید؟ بعد از اما آمریکا از چهار طرف با آب های بسیار محدود شده و دارای بحیره های زیادی می باشد که منشأ آتش فشان می دارد، مانند ترینیداد، توباگو و غیره. سواحل شرقی آمریکای مرکزی و سواحل شمال آمریکای جنوبی قرار گرفته هست و مساحت آن به 1,943,000 کیلومتر مربع می باشد که این بحیره از نظر موقعیت جغرافیایی در عرض البلد استوایی از نگاه ازدیاد درجه حرارت 23 تا 70 درجه سانتیگرید می باشد و به نسبت داشتن نمک کم از آب اقیانوس متمایز می گردد. بحیره کارابین دارای اهمیت خاص اقتصادی و استراتژیکی می باشد در خط السیر راه‌های مهم تجارتی بحری جهان قرار گرفته که از بحر اتلانتیک به بحر آرام از طریق کانال پاناما می‌گذرد و پرتراکم‌ترین راه آبی باشد. سواحل این بحیره کم ارتفاع بوده و بنابر بنادر بزرگ تجارتی در سواحل آن اعمال گردیده است. در بین برعظم‌های آمریکا و آسیا کدام بحیره و آبراه واقع است؟ در شمال غرب آلاسکا بحیره چوکچی واقع است که در بیشترین ایام سال یخ بسته می‌باشد. در بین برعظم آمریکای شمالی و برعظم آسیا بحیره دیگری به نام برینک مساحت 2,269,000 کیلومتر مربع واقع شده که این بحیره از طریق آبنای بیرن و عرض 58 کیلومتر به بحر منجمد شمالی ارتباط پیدا می‌کند. بخش شمالی آن در زمستان برای مدت طولانی سال یخ بسته می‌باشد، اما بخش جنوبی آن یخ بلند نمی‌شود و برای کشتیرانی مساعد است. راجع به خلیج‌های قاره آمریکا چه می‌دانید؟ خلیج‌های آمریکای شمالی. قاره آمریکا خلیج‌های زیادی دارد، زیرا موقعیت مناسب جغرافیایی این قاره در بین دو اقیانوس بزرگ جهان یعنی اقیانوس اطلس و آرام و پیشرفتگی آب در خشکه سبب ایجاد خلیج‌های متعدد دریده است. این خلیج علاوه بر اینکه زمینه خوب کشتیرانی را مساعد ساخته، در سواحل آن ذخایر فراوان نفت و گاز طبیعی و نمک نیز موجود باشد. در سواحل بحیره کارابین بزرگترین خلیج به نیوزیویلا قرار دارد که اهمیت خاص تجارتی را دارا می باشد. خلیج بزرگ دیگر این ساحل کامپیج در شرق کشور مکزیکو است. سواحل اقیانوس آرام آمریکای شمالی کمتر شکستگی داشته، اما در سواحل شمال غربی این قاره جزایر خود و بزرگ گسترش یافته که بیشتر شکستگی آن. خلیج بزرگ دیگر این ساحل خلیج آلاسکا است که در شمال غرب قاره آمریکا واقع دارد. قابل یادآوری است که تمام خلیج‌های بزرگ و عمیق شرایط مناسبی برای کشتیرانی و تأسیسات بندر فراهم می‌کنند. اما انتهای جنوبی سواحل اقیانوس آرام در کشور چیلی شکستگی زیاد دارد. خلیج‌های آن مارپیچ و کم ارزند، مانند خلیج‌های بزرگ کوکوادو و خلیج‌های دیپانت، که این خلیج‌ها وسیع و عمیق شرایط مناسبی برای تأسیسات بندرگاه‌های تجارتی بحری مساعد می‌سازند. بسیاری از کشورها با وجود اینکه سواحل وسیع بحری دارند، اما به علت نداشتن خلیج‌ها یا وجود خلیج‌های نامساعد و کم آب برای کشتیرانی مناسب نمی‌باشند. و خلیج‌های آمریکای جنوبی. درباره خلیج‌های آمریکای جنوبی چی می‌دانید؟ در سواحل اقیانوس اطلس اتلانتیک آمریکای جنوبی خلیج‌های بزرگی که بیشتر در کشور در خشکه پیشرفته باشند وجود ندارند. تنها در حصص جنوبی شرقی در سواحل کشور ارجنتین خلیج نیمه دایروی به مشاهده می‌رسد. همچنین در جنوب خط استوا بزرگترین خلیج این ساحل در کشور اکوادور به نام گوا یا کل معروف باشد که بزرگترین بندر گوا یا کل نیز در همین جا تأسیس شده و در جنوب آن الا عرض و بلد 30 درجه سواحل آن شکستگی ندارد و ارتفاع ساحل آن هم زیاد است که برای لنگر اندازی مساعد نمی باشد.
در رابطه به منفعت خلیج‌های متعدد در آمریکا خواندیم که این خلیج‌ها بر علاوه کشتیرانی منابع فراوان طبیعی را در خود جا داده و بخش اعظم از نیازمندی‌های انرژی آمریکا را نیز تأمین می‌کند.
برنامه ساعت درسی به همکاری مؤسسه لرن افغانستان از رادیو آزادی
از شنبه تا سه شنبه ساعت 9:30 صبح به وقت افغانستان.
صنف هفتم تا دوازدهم مضمون‌های جغرافیا، تاریخ، بیولوژی و کیمیا نشر می‌شود.
شاگردان صنف نهم را به ساعت درسی خوش آمدید میگم. در سلسله مطالعه جغرافیای استرالیا امروز به جغرافیای سیاسی استرالیا میپردازیم. در این بخش میخوانیم که استرالیا به چند ایالت تقسیم شده و به جغرافیایی که مناطق مرتبط با استرالیا اطلاق میشود دارای چی ویژگی است. در ابتدا استاد برای ما نوع ساختار نظام سیاسی استرالیا را بیان میکند.
امروز درس بعدی ما جغرافی سیاسی استرالیا است. استرالیا دولت فدرالی شاهی و مشروطه یا شاهی پارلمانی داره که استرالیا به 6 ایالت و 2 منطقه تقسیم شده است. اول نیو ساوت و لجز و ولز جدید جنوبی که در آن دو شهر بزرگ استرالیا یعنی سیدنی و که مرکز آن است و کانبرا که پایتخت استرالیا است. ایالت ویکتوریا که مرکز آن ملبورن است و دوم کوین و دیگه کوینز لندک مرکز آن بریسبان است. استرالیا جنوبی که مرکز آن شهر لایاد است و استرالیا غربی که مرکز آن شهر پرت است و تسمانیا که مرکز آن هوبارت است. این بود یک نقشه سیاسی از استرالیا. من ایرم که شما میبینین در اینجا مرکزی امی نقشه سیاسی استرالیا به شکل درستی که بیشتر خواندیم خوب تشریح شده است. این هم یکی از تصاویر آن. بعدا یک جغرافی بشری. افراد بومی استرالیا دارای پوست تیره بوده که 550 قبیله تقسیم شده بودن و هر قبیله چندین طایفه تشکیل گردیده بود. استرالیا یکی از کشورهایی است که اکثریت نفوذ آن در شهرها زندگی می کنند و حدود 1% را بومانیان تشکیل داده است. 90% را سفید پوستان اروپایی تشکیل می دهد و 7% آسیایی ها تشکیل می دهد. این هم نقشه بشری استرالیا. دین و زبان آن. زبان رسمی استرالیا زبان انگلیسی است. در استرالیا اکثریت مردم عیسوی هستند. اقامت طولانی انگلیسی ها در جزایر عمده این قاره و خصوص در استرالیا و نیوزیلند سبب شده که لسان انگلیسی در اقیانوس با ویژه در استرالیا و نیوزیلند عمومیت پیدا کنند. در میان همه زبان ها بومی اقیانوسی پولینزی صحبت کنند و بیشتر دارند. این هم یکی از نقشیش. جغرافی اقتصادی. اواید سالانه فی نفران به طور اوسط بیش از 23,000 دلار آمریکایی می باشد، یعنی سر نفر اینا 23,000 دلار می گیرند. تقریبا 50% نفوذ دان در بخش زراعت مصروف بودند. با وجود محدودیت زمین های زراعتی و با استرالیا از لحاظ مواد غذایی زراعتی مملکت خودکفا است. مالداری در استرالیا نسبت به زراعت بیشتر رشد کرده است. استرالیا یکی از بزرگترین تولید کننده و صادر کننده گان پشم در جهان است. قند نیز از اقلام عمده صادراتی این کشور به حساب می آید. بزرگترین صادر کننده هنگام گندم نیز در جهان شناخته می شود. معدن و صنایع. در سال 1851 موجودیت طلا در استرالیا توجه انگلیس ها و غیر اروپایی را به خود گرفت و تعداد زیادی از آنها با استرالیا مهاجرت کردند. دومین کشور تولید کننده آهن همچنین بزرگترین تولید کننده بوکسیت در جهان است. مهمترین منطقه نقشه استرالیا در ابنای باز قرار داده است. واردات استرالیا زیادتر ماشین آلات و وسایل ترانسپورتی کمپیوتر وسایل مخابراتی سامان آلات دفاتر تیل خاک و محصولات پترولی است. استرالیا یکی از کشورهای صادر کننده زغال سنگ هم می باشد. در 1950 صنایع بعد از جنگ جهانی دوم در 1950 استرالیا با پیشرفت های بزرگی دست انداخت. این هم یکی از نقشه معدن و صنایع در استرالیا.
در بخش عاید سرانه استرالیایی ها خواندیم که از عاید خوب سالانه برخوردارند و استاد برای ما گفت که هرچند استرالیا دارای زمین های کمتر زراعتی است اما زراعت این کشور می تواند نیازمندی های مردم آن را فراهم سازد.
و این هم تقسیم اوقات ساعت درسی هفته جاری از رادیو آزادی.
در این هفته درس های صنف های هفتم، هشتم و نهم ارائه می شود. ساعت درسی دری بر روزهای شنبه، یک شنبه، دو شنبه و سه شنبه از ساعت 9:30 دقیقه صبح تا ساعت 10 نشر می شود. در هفته جاری بر روز شنبه ساعت 9:30 دقیقه مضمون جغرافیای صنف های هفتم، هشتم و نهم را خواهد شنید. بر روز یک شنبه در همین ساعت مضمون تاریخ صنف های هفتم، هشتم و نهم را می شنوید. بر روز دوشنبه همین هفته مضمون کیمیای صنف های هفتم، هشتم و نهم را خواهید شنید. و در چهارمین روز ساعت درسی هفته بر روز سه‌شنبه ساعت 9:30 دقیقه مضمون بیولوژی برایتان تدریس خواهد شد. برنامه ساعت درسی بدیل مکتب نیست. مواد درسی این برنامه با همکاری مؤسسه آموزشی لرن افغانستان تهیه شده و از رادیو آزادی به نشر میرسد.
با تشکر از این که برنامه ساعت درسی را تا پایان دنبال کردین. امیدوار هستم که در پایان ساعت درسی با استفاده از تشریح استاد با پرسش های تمرین کتاب پاسخ ارائه کنین. تا ساعت درسی دیگر شما را به خداوند یکتا امانت می کنم.
برنامه ساعت درسی چقدر با شما و یا اعضای خانوادهتان در یادگیری درس‌های مکتب کمک کرده است. نظریات و پیشنهادهایتان را با استفاده از این شماره واتساپ رادیو آزادی با ما شریک کنین و به ما صدا بفرستین. 0042-02-21-12-46-01. شماره واتساپ را یک بار دیگر تکرار می کنم. 0042-02-21-12-46-01.
چی بی تفاوت دل بریدی، چی ساده ساده دل سپردی ما، دل تو از ما خبر ندارد، شکستنی دل هنر ندارد، شبی جدایی سحر ندارد، برو که دل خندد، برو که دستم نمد ندارد، محبتی تو درد ندارد، سرمنزلی ما سرد ندارد، برو که دل خندد. We'll be right back.
جدا کردم مراره ها کردی و من جفا کردی صبر خدا کردی.